بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون موقاتیست که بیشتر باید به مسئله ولایت و براءت پرداخت. این دو اصل مهم که در دینمون هست، اصل تولا و تبرا، تولی و تبری، تولی و تبرع که درستش اینه و بقیهش مشکل دار هست از نظر ادبی، پرداخت. و این دو اصل اساس سعادت انسانی است، حب در راه خدا و بغض در راه خدا، که حل دین الا الحب والبغض. این یک حقیقتی است که در دینمون ثابت است و مشخص، و هر کس و هر جامعه‌ای که در جهت حب و بغض به مورد بیشتر موفق باشد رستگارتر. بر این اساس است به حمد الله حب و بغض اینجور جمعیت ها که به فضل پروردگار حقایق را، معارف را که حق است علاقمندیم، شخصیت های الهی را علاقمندیم، به رفتارشون علاقمندیم، به گفتارشون علاقمندیم و نسبت به دشمنانشون هم بیزاریم. هرچه بهتر باید در این دو جهت کار کرد. بحثی که داشتیم که به آخر سوره انشقاق رسیدیم، آیه‌ای که خوندم که هفته گذشته مطرح شد، تتمه مناسب هست که صحبت بشه. حالا امشب اون تتمه رو انشاءالله صحبت میکنم. در پایان سوره انشقاق نسبت به کفار خداوند متعال فرموده است که فبشرهم بعذاب علیم، این کفار را بشارت بده به عذاب دردناک. روشن بشارت بده کنایه است دیگه، یعنی یک نوع به مسخره گرفتن طرف است، تحقیر طرف است، که عبارت دیگری به ذهنم نیامد از کنم جز کلمه مسخره، که اینوی که قرار سخت گرفتار بشن بر اثر بد انتخابی خودشون گفته میشه که بشارتشون بده به عذاب علیم، بشارتشون بده. این به عنوان همینه که مثل که یک کسی انحراف شدیدی روشنی مرتکب میشه، گناه روشنی رو داره انجام میده، خودش میفهمه بیچاره است، بدکاری داره میکنه، اون وقت بهش گفته میشه که بشارتت میدم به بدبختی و نتیجه کارت، به نتیجه کارت میرسی. این بشارت اینجا که میگه به عنوان تمسخر بهش میگه، نه به عنوانی که راست راستی بشارت. این مشخصه. و بشر هم به عذاب نالیم. راجع به عذاب هفته گذشته صحبت شد، از ابن عربی محی الدین که من هیچ وقت مقید نیستم محی الدین بگم، بلکه ابن عربی میگم، گاهی برای که معلوم باشه مقصود کیه، محی الدین گفتیم که اون میگه عذاب عزم میشه و حالا اشاره میکنیم و حرف ملا صدراتیس هفته گذشته گفتیم، سؤالی که در این زمینه مطرح است اینه، عذاب در قرآن گرفتاری، آتش، ناراحتی های دوزخ برای افراد مختلف، بعضی از افراد هستن مختصری عذاب میشن و بعد میروند بهش، بعضی نه مختصر نیست، نسبتا مدت زیادی گرفتار میشن و اون وقت نجات پیدا میکنن، شفاعت پیدا میکنن. پس عذاب و گرفتاری در دوزخ که از قطعیات مسئله وحی و قرآن کریم و روایات است و هیچ قابل تردید نیست، در عین اینکه جمعی خواهم عرض کرد تردید کردن، این عذاب برای بعضی مختصره، برای بعضی یکم طولانی است. البته اون مختصرم در بعضی از احادیث که گفته شده خودشم طولانی است، ولی ابدی نیست. شفاعت می شود و از دوزخ به بهشت می روند، اما برای جمعی همیشگی است. اون چه از قرآن کریم استفاده میشه اینه که جمعی در آتش خلود دارن. حالا اون صحبت بنده ممکنه که امشب هم تمام نشه در ارتباط با مسئله خلود. جمعی خلود دارن، یعنی همیشه در آتش هستن. آیه هایی که از اون آیه ها استفاده میشه که جمعی خالدن، آیات بسیاری است. در این مجموعه ای که دست بنده هست به عنوان معاد که سلسله درسه بوده که حقیر عرض میکردم و یکی از آقایونی که در بحث بودن نوشتن به عنوان معاد، این تموم شده البته، کمه تو بازار، میخواستیم چاپ کنیم که انشاءالله چاپش میکنیم، چون مجموعه است در عین اختصار، اما اهم مسائل مورد اختلاف آمده. در ارتباط با اینکه جمعی در جهنم خلود دارن، آیات بسیاری است. دو سه آیه عرض بکنم. یک، خداوند متعال فرموده است که وذوقوا، به جمعی فرموده ذوقوا عذاب الخلد به ما کنتم تعملون. این آیه در سوره سجده است، آیه 14. آیه دیگر: کمن هو خالد فی النار و سقو ماء حمیما فقطع امعاءهم. اونها که در راحت هستن، اونها مثل کسانی که گرفتار هستن نیستن، که جمعی خالدون فی النار، برای همیشه در آتشان و عذاب سختی که روده هاشون پاره پاره میشه برای اونها هست. آیه دیگر: و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها. کسی که خدا را عصیان کند، با خدا لجاجت ببرزد، این تعبیری که می کنم به خاطر قرائن دیگری است که در مسئله خلود هست، اونها که خدا را معصیت کنند و پیغمبر خدا را و حدود خدا را تجاوز کنند، مخالفت کنند با دستورات الهی، یدخله نارا خالدا فیها، خداوند چنین کسانی را وارد میکند در آتش، آتشی که خلود دارد، همیشه براشون هست و اینها برای همیشه در آتش هستند و براشون عذابی است دردناک. ولهو عذاب مهین. این هم سوره نساء هست. بله بله، سوره نساء آیه 14. و آیه دیگر: الم یعلموا انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها. باز در این آیه هم فرموده است که جمعی در آتش دوزخ برای همیشه خلود دارن. خلود یعنی همیشه. هست تو این آیه ها اینجور بود که جمعی خالد هستن. خالد یعنی همیشه، همیشه در آتش هستن. خالدن فیها. آیه دیگه: یوریدون ان یخرجو من النار. اینایی که تو آتش هستن میخوان از آتش بیان بیرون. و ما هم به خارجین منها، نمیتونن بیان بیرون. ولهم عذاب مقیم، عذاب همیشگی. این نمونه است از ده ها آیه بدون هیچ مبالغه که در اون آیات مسئله خلود مطرح است در آتش برای گروهی. یک گروهی در آتش خالدند، یعنی همیشه هستند. پس حرف اول این شد ببینیم که از قرآن چنین چیزی میفهمیم یا نه. ببینیم بله، قرآن فراوان فراوان، بسیار بسیار، به تعبیرهای مختلف فرموده که اینها خالد هستند در آتش. خالد هم لغت عرب مراجعه بکنیم یعنی دائم، یعنی همیشه. این تعبیر هم تشدید مطلب بود که میخوان خارج بشن. و ما هم به خارجین منها، از آتش خارج نمیتونن بشن، یعنی دائم در آتش هستن. پس این چنین است که مسئله خلود در قرآن کریم از مسائل بسیار روشن و صریح و قطعی است. این حالا من در حد ضرورت دارم بگم. پس خلود مشخص. حالا اینجا اشکالات زیادی برای خلود هست. من یکیش امشب یه مقدارش لااقل بتونم عرض کنم یا اون مقدار ضرورت رو عرض کنم. یک اشکال اینه که جرم و جریمه از نظر عقلی بایستی اینا با هم تناسب داشته باشه. یک کسی که جریمه میشه باید با جرمش جریمش مناسب باشه، عادلانه باشه جریمش. اینجا یک کسی کفر ورزیده، عناد کرده، لجاج کرده و با حضرت حق و رسول خدا و دین حق مبارزه کرده، اما 50 سال، 100 سال، خب 100 سال گناه کرده، 100 سال لجاج کرده، 100 سال عناد کرده، بعد برای همیشه و دائم، برای همیشه و دائم این در عذاب باشه، این جریمه با این جرم، جرمش 100 ساله است، جریمش بشه همیشگی. اینا با همدیگه تناسب نداره. تناسب نداشتن جرم و جریمه در ارتباط با مسئله خلود و همیشه در آتش بودن، این یک سوالی است که مطرح شده. دیگه تکرار نکنم، مشخصه این سوالی است خیلی روشن. فرعون بگید 400 سال عمر کرده، انا ربکم الاعلام گفته، بسیارم جنایت کرده، آره 400 سال جنایت کرده، خب 400 سال عذاب بشه. نه اینکه 400 سال جنایت کرده برای همیشه عذاب بشه. پس سوال این شد که جریمه با جرم باید تناسب داشته باشه، عدالت رعایت بشود در کیفر و جریمه. کسی که 100 سال خلاف کرده، هرچند خلافش بسیار بد بوده، ولی برای ابد گرفتار باشه و در عذاب باشه، تناسب نداره، برخلاف عدل است. خدا هم که برخلاف عدل کاری نمیکنه. این سوال چیو میشه جواب داد؟ بعضی خودشون خیلی راحت کردن، از قبیل ابن عربی که هفته گذشته مفصل گفتم، ابن عربی و ملا صدرا و اینا. ابن عربی میگه که عذاب یه مقدار کمیست، بعد کم کم عذب میشه، یعنی گوارا میشه، و اونچنان جهنمی ها در جهنم خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند. صاحب و سری هفته گذشته عبارت خوندم، اینه از اسفار خوندم، در اسفار ابن عربی به نقل آخوند ملا صدرا اینجور گفته. اون که اصلا راحت کرده دیگه، گفته که نه مشکل نداره دیگه، جریمه و جرم تناسب نداره نیست، به مقداری که تو دنیا خلاف داشته این گرفتاری ببینه، ممکنه ببینه، و بعد دیگه عذاب عذب میشه، گوارا میشه. همچنون که عرض کردم، اینا که به این صورت راحت کردن خودشون، خب بطلانش روشن، خیلی مشخصه. هر کس که یک مقداری با ادبیات عرب آشنا باشه، اون وقت روایات و آیات رو ببینه، یقین میکنه به این که نه، خلودی که گفته شده یعنی دوام دارد عذاب. تو روایاتمون هم فراونه که یکیش نوعاً بلدیم، تو دعای کمیل هست، و ان تخلد فی هل معاندین، خدای تو معاندین رو دائم گرفتار میکنی و ان تقلد فی المولد. و روایات یکی دوتا دهتا صدتا نیست، بسیار بسیار. خب پس این حرف که بی خوده، ولی اینجور گفتم ملا صدر رو جور دیگه حل کرده، میگه عذاب هست. در بعضی از جاها همین حرف ابن عربی رو میگه، همین رو کمکش میکنه، ابن عربی رو کمک میکنه در بعض جاها. بعض جاها بعد میگه که هرچو فکر کردم دیدم که این حرف درست نیست، جهنم جای خوبی نیست، جای عذاب، گرفتاری داره، عذاب داره، ناراحتی داره. اینجور نیست که عذاب از بشه، نه، عذاب عذابه. اینو تو اسفارم داره، در عرشیب داره، در دو کتابش تا اونجا که من برخورد کردم داره که نه، جهنم جای بدیست، عذاب هم هست، همیشه هم عذاب هست. اما چجور حلش کرده وقت؟ میگه همیشه عذاب هست، اما آدم ها همیشه اونجا نیستن، میان تو جهنم رد میشن، عذاب همیشه هست، ولی آدم ها نیستن همیشه، آدم ها میان رد میشن. اینو بهش میگن خلود نوعی، یعنی نوع انسان در جهنم دوام داره، فرد فرد دوام ندارن، میان یه مقدار عذاب میشن رد میشن، یه مقدار عذاب میشن رد میشن. به نتیجه عذاب همیشه هست، نوع انسان هم همیشه در جهنم هست. پس خلود، خلود نوعیست، ولی افراد عبور میکنن، عبور میکنن، عبور میکنن، رد میشن، میشه اسمش خلود نوعی. اینم بطلانش مشخصه، چون هر کس به قرآن و حدیث مراجعه کنه در ارتباط با اشخاص و افراد گفته میشه اشخاص خلود دارن، نه تنها آتش همیشه هست، خود افراد رو میگه قرآن خالدن، افراد خالدن، ما هم به خارجین منها، و خود خلود هم افراد خالدن. پس این که نه افراد رد میشن، این هم برخلاف نصوص قرآن کریمه. حرف آخوند ملا صدرام اینه که اینم غلطه. پس هم ابن عربی از اشتباهات بزرگش یادتون باشه، که خیلی هم تعریف میشن اینا، ولی تعریف ها همه تعریف هاییست که اشتباه اشتباه، چون اشتباهاتشون یکی دوتا که نیست هیچی، بعدم در مسائل کمی نیست، یه وقت اختلاف و اشتباه داره، اینه که دست یه بار بشون یا سه بار بشون اختلافه، این مشکلی نداری، یه خمتیر اختلاف. اما اتنی که اصلا قرآن مطلبش اینه برخلاف قرآن گفتن، این دو تا حرف پس در جواب این حرف ها. سه، اینوی که نه، میگن نخیر درسته، آتش همیشه هست و عذاب همیشه هست و افراد هم خالد هستن، منکر خلود برای افراد و عذاب نیستن. اینه که قبول دارن، اینا چکار میکنن؟ اینا یک کتابی هست که در این زمینه مرحوم شهید مطهری نوشتن رحمت الله علیه، به نام عدل الهی. من قدیما نگاه میکردم یادمه، و حدودا مطلب اینه، حال کسی اونی که اهل مطالعه هستن اگر نگاه کردن غیر از این بود که من گفتم، بعد به من تذکر بدن، ولی درست خاطرم هست. ایشان یه تقسیمی کردن که البته مال خودشون نیست، مال جمعی از بزرگانه که اینو گفتن، اینه که قبول دارن خلود داره. حسنتی دیم بین که کسانی که قبول دارن میگن نه، آتش هست و همیشه هم هست و جمعی هم در آتش همیشه هستن، که البته اون جمعی هم که معاند باشن، کفار باشن، کفر ورزیدن، قاصر نبودن، مقصر بودن، یعنی فهمیدن، متوجه شدن حق رو فهمیدن که چی هست، در این حال که فهمیدن لج کردن. این میشه معاند. اینا خالدند و همیشه هم هستن تو آتش، و آتش همیشه، اینا هم همیشه تو آتش قبول دارن خلود داره. اینا دیگه خلاف قرآن چیزی نگفتن، ولی در توجیهش چی گفتن؟ در جواب این سوال که جریمه با جرم تناسب نداره چی گفتن؟ گفتن که جریمه با جرم به طور کلی به سه صورت تنظیم میشه. گاهی جریمه و جرم قراردادیست، گاهی علی و معلولیست، گاهی تجسمیست. اون جایی که باید تناسب داشته باشه قراردادیشه. دو قسم دیگر خیر، میگوین جواب خلود اینه که جرم و جریمه یه بحث قراردادیه. مثل اینکه مثلا از چراغ قرمز کسی رد بشه چقدر باید پول بده، میشه قراردادی مثلا، که اوغلا بین خودشون قرارداد بکنن و عرضم بدون شما که یه چیزی رو قرارداد بکنن و با هم در ارتباط با جرمی جریمه ای را تعیین میکنن. قراردادیست. این باید عدالت باشه، تناسب داشته باشه. اگر بگوین کسی از چراغ قرمز رد شد همونجا بگیریدش و همونجا بکشیدش، این قرار رو بذارن، گفته میشه این قرار تناسب نداره. این جریمه با این جرمی از چراغ قرمز رد شدن فورا همونجا کشته بشه مناسب نیست. وقتی قرار دادیست باید تناسب محفوظ باشه. گفته بشه فلان مبلغ پول تناسب داره، مبلغ یکم با شرایط وضع تناسب مبلغ با اون کار رعایت شده باشه، مبلغی از پول تناسب داره. اما اینکه تا از چراغ قرمز رد شد همونجا بگیر و بکش، این چنین جریمه با جرم از چراغ قرمز رد شدن تناسب نداره، در وقتی که چنین کاری قراردادیست این مسئله مطرح است و باید رعایت بشه. اما اگر چنانچه تأثیر و تأثر و جریمه قراردادی نباشه، علی و معلولی باشه، نوع دوم، مثل این که اگر کسی زهر بخوره، سم بخوره، زهر بخوره میمیره، یه ذره زهر بخوره میمیره، حالا چه بفهمه چه نفهمه میمیره. گفته بشه عجب این زهر یه ذره بود خورد افتاد مرد، یا خودش از بالای پشت بام خودش عمدن یا غیر عمد پرت شد افتاد پایین، گفته میشه فاصله زیاده میمیره. اینجا این جریان خوردن این زهر با مردن قراردادی نیست، علی و معلولیه. یعنی زهر علت کشته شدن افراد است، نه اینکه افراد با خودشون قرار گذاشتن. نه، چه کسی قرار گذاشته باشه چه نگذاشته باشه، زهر کسی خورد میمیره. اگر چنانچه رابطه رابطه علی و معلولی بود، اونجا سوال از این که تناسب داره و تناسب نداره دیگه معنا نداره. و اینجا دوزخ و عذاب خالد برای افراد معاند رابطش قراردادی نیست، رابطش علی و معلولی است. یعنی این کفر و این عناد و این لجاج علت است برای خلود، چون علت است برای خلود از قبیل سم و اثر سم، که علت است سم برای مردن، سؤال از این که تناسب داره تناسب نداره بی‌معناست دیگه. این یه جواب دادم. قوی تر از این که گفتن تجسمی است، یعنی اصلا خود این عمل غیر صالح، اون عناد با خدا، اون لجاج با خدا، این عمل غیر صالح، این خودش علت است، خودش تجسم پیدا میکنه به صورت خلود، عذاب همیشه. تجسم خود اون گناهه فوق علیت. علت اینه که سبب میشه برای اون معلول، اینجا نه، اصلا خودش همونه، تجسم پیدا میکنه. گفتم بنابراین چون مسئله خلود برای کفار و معاندین در ارتباط با کسانی که کفر ورزیدن، عناد ورزیدن با خداوند متعال، برای همیشه در آتش هستن، این جریمه شون که برای همیشه در آتش باشن، این جریمه به صورت علی و معلولی است یا به صورت تجسمی است. بنابراین سوال از این که تناسب نداره بی‌معناست. یک کسی در ارتباط با این که کسی خودش زهر خورده باشه، حالا چه فهمیده چه غیر فهمیده، گفته میشه چه شد مرد، گفته میشه خب تناسبش این علته، اینم معلوله، لازمش اینه، یا خودشه پرت کرده یا پرتش کردن از بالا به پایین فاصله زیاد بوده مرد، گفته میشه که این علت است، این معلول، یا این که اگر گفته شد تجسمش هست دیگه، صحبت از این که تناسب داره تناسب نداره بی‌معناست. پس بنابراین چون رابطه جریمه عذاب خالد با گناه و معصیت کفر و عناد که لازمش از قرآن کریم استفاده میشه خلود هست، رابطه قراردادی نیست، رابطه علی و معلولی یا تجسمی است، و در رابطه علی و معلولی و تجسمی اون وقت جرم و جریمه تناسب داشته باشه معنا نداره. تناسب وقتی جا داره سوال بشه که رابطه قراردادی باشه، افراد قرارداد کرده باشن، گفته میشه این قرارداد مناسبی نیست، قرارداد عادلانه نیست، در اون دو بخش دیگه احتیاج به این حرفا نداره. این حرفی که دیگه خیلی به اصطلاح مطرح شده در جواب اینه، یعنی اینم یه مشکلی داره. مشکلش اینه که این حرفا در ارتباط با اینکه علی و معلولیست یا تجسمیست، در ارتباط با انسان ها معنا نداره. راسته، سوال این که رابطه چون علی و معلولی است، چون تجسمی است، بحث از تناسب، انسان ها بخوان سوال کنن که چه تناسب داره و معنا نداره، خب چون یه قرارداد است. ولی در ارتباط با خدا است. کی عذاب میکنه؟ خدا عذاب میکنه. خدا که عذاب میکنه، او قدرت دارد که چی؟ قدرت دارد که این عذاب رو برداره، قدرت داره که این عذاب رو تخفیف بده، قدرت داره که این عذاب رو برطرف کنه. چون بحث خداست و خدا قدرت دارد برای این که این جریمه رو وضعش رو عوض کند، لذا باز سوال باقی میمونه. یعنی باز جا داره که سوال بشه که چون خدا قدرت دارد، این جریمه با این جرم تناسب نداره، لذا این اشکال هم حالمونه که متوجه نشده باشه کسی، بعد خواسته باشه من حالم فرصتی هم داشته باشم بیشتر توضیح بدم، بعد در خدمت هستم. این هم حرفیست که حدودا آخرین حرفیست که شخصیت‌های علمی مطرح این حرف رو گفتن، به این صورت دیگه عرض کردم. اما جواب درستش، جواب درست که از این اشکالات هم به دور باشه، این رو من فهرست شالا میگم که یک چیز گفته باشم، وقت تفصیلش انشاءالله مال هفته آینده باشه، که بالاخره حالا واردی بحث شدیم این چیزی گفته شد بشیم. جواب درست اینه که چند تا مطلب رو باید فراموش نکرد. یک، اولا انسان مختار است، باید فراموش نکنه که انسان مختار است، انتخاب میکند خودش مسیرها رو، انتخاب میکند کارها رو، و به نتیجه نتیجه اون کار متوجهش میشه. از اختیار یادمون نره که اگر اختیار در کار نباشه همه حرفا زیادی دیگه، حرفا بی خود اصلا، سوالش و جوابش و همه حرفا بی معناست. اگر انسان مختار نباشه این حرفا اصلا زیادی است. بر فرض اختیاری که همه این اختیار رو قبول دارن که انسان موجود است مختار. دو، مطلع باشه که اگر اناد کرد، لجاج ورزید، این اناد و لجاج گفته شده نتیجهش خلود در آتشه، یعنی مطلب دستش باشه، بهش رسیده باشه، ابلاغ شده باشه بهش که مطلب از این قراره. پس مطلع هم هست، این اختیار با خودشه، مطلع هم هست که اگر چنانچه اناد ببرزد، لازمه این انادش خداوند متعال اینه که برای ابد گرفتارش میکنه. توجه داشته باشه، انتخاب خودش و توجه به مطلب. سه، اینه که در ارتباط با مخالفت، طرف مخالفت که آدم با کی مخالفت کرده، مطلب رو عوض میکنه. گاهی انسان یه سیلی زده به بچهش، این به یه مقدار سیلی به بچه زده، اگر نادرست هم باشه، ظالمانه هم باشه، کار بدیه اگه ظالمانه باشه، اما همین سیلی رو اگر به مادرش زده باشه چقدر فرق میکنه؟ طرف کار کی باشه؟ به مادرش سیلی زده باشه، به پدرش سیلی زده باشه، خیلی مطلب فرق میکنه. تفاوت بسیار از زمین تا آسمان از مدام. با همین حساب حساب کنین، مخالفت با خدا یعنی حقیقت لایتناها، قدرت بی حد، علم بی حد، عظمت بی حد، کمال بی حد، ذات مقدس حضرت حق. مخالفت با عظمت لایتناها استحقاق جریمه لایتناها می طلبد، چون با حقیقتی مخالفت کرده که او عظمتش اندازه نداره. چون این چنین است، نتیجتا جریمه‌ای که برای اوست نیز لایتناهاست. لذا حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه دارن که من تو همین جزوه که آمده عبارت آوردم که حضرت سجاد میگن که نیت مخالفت با خدا اگر کسی بکند، به نیت مخالفت مستحق عذاب ابدی اشد عذاب را پیدا میکند، ولو خدا عذاب نمیکنه، به نیت نمیگیره، بلکه گناه هم که میکنه خیلی وقتا میبخشه، ولی این استحقاق رو میاره. چرا؟ چون با کسی نیت کرده مخالفت بکند که او عظمتش لایتناهاست، لذاست جریمش لایتناهاست. به اضافه همه اینها اینه که اونها که خالد در آتش هستن، به تعبیر قرآن، ولو میگن خدا ما رو نجات بده دیگه از این خلافا نمی کنیم، اما ولو ردو لآدو لما نهو عن، اینا تصمیم دارن که اگر دو مرتبه هم باز بیان به دنیا و در همین دار تکلیف باشن، باز تصمیم دارن که خلاف کنن، تصمیم دارن که عناد ببرزن. ولو ردو لآدو لما نهو عن. لذا پس انتخاب، انتخاب خودشونه. این مثال رو برای آخر عرضم دقت کنید، یکی چطور حرکت میکنه، رسیده سر دوراهی، اینه یه تابلو زده، تابلو زده، دست راست حرکت کنی، یه دو فرسخی، ناراحتی هست، پست و بلندی هست، ممکنه اذیت بشی، آفتاب هست، چنین هست، چنان هست، ولی بعد از این دو فرسخ میرسی به باغستانی که برای ابد خوشی اونجا. دست چپ حرکت کنی یه دو فرسخی، نه آب و هوای خوب و آب جاری و درخت و، ولی منتهی میشه به یک دره بسیار خطرناکی که برای ابد اونجا گرفتاری. انتخاب با خودت، فرض اینه که طرف هم مختاره، فرض اینه که اختیار رو گفتیم از قبلت نکنیم، طرف مختاره. حالا این تابلو رو میبینه، اگر خودش انتخاب کرد دست چپ حرکت کند بعد هم به اون گرفتاری همیشه گرفتار شد، تقصیر کیه؟ تقصیر خودشه، خودش انتخاب کرده، انتخاب خودشه. اینجا وقتی اعلام میشه که کسی که با خدا عناد ببرزد، معاندت کند با خداوند متعال، کیفرش بدبختی همیشگی و ابدی خواهد بود. فرضم اینه که طرف مختاره، مطلب فهمیده، خودشم مختاره، خودش انتخاب نادرستی کرده، بنابراین مشکلی در کار نخواهد بود، مسئله خلود حل میشه. این در حد ضرورت امشب به عرضتون رسید دیگه. حالا اگر امشب افتادیم توی این حرفام، عذرخواهی میکنم که اگر بعضی خسته شده باشن و نتیجتا عذاب عذب شدنش که غلطه، اون حرفا نادرسته، اون بیانات بعضی از بزرگان هم مشکلاتی داره، به نظر میرسد که اون چه که میتواند پاسخ قانع کننده باشه این بود که به عرضتون رسید. منتها یه سوالی دیگه باقی مونده که چون نمیخوام جوابشو بدم مطرحش نمیکنم و میگذرم، بنابراین مسئله خلود به این صورت مشکلی نداره. و اون وقت گاهی میشه که این مطلب هم به این صورت گفته میشه که اگر خلودی برای بعضی نباشد جای سواله، این جای سوال. من گاهی جو مثال زدم، یک کسی وارد خانه خودش شد، میبینه که چند تا دزد جانی آمدن تو خانه، هر چی بوده که بردن، دست به دست هم کردن بردن. و اون وقت یه کسی حالا مونده، یه بچه هم تو گهواره، این جانی دوز آمده طرف این گهواره، کارد گذاشته تو دل این بچه، این بچه رو داره پاره پاره میکنه، پاره پاره میکنه. حالا وقتی یه کسی بگوید که وقت اما صابخانه می آدم مهربانیه، خیلی آدم خوب، آدم مهربانیه، بگن که خوب اینه که چون صابخانه خیلی مهربونه، یک کار تار رسید دید این داره کارت گذاشته بچه رو داره له میکنه، ریز ریز میکنه، همه جنایت رو کرده، میگه آه خسته شدین، تو یخچالمون آب سرد هست، الان براتون میارم آب سرد، تشریف داشته باشین آب سرد برون. میگم آه خود چه بزنه، بزن تو کلش، دستشو بگیر، دیدی که آب سرد تو یخچالت رو میارم. مثل که گرسنه هم شدین، خیلی وقت ما نبودیم اینجا، اینجا موندیم، غذا هم هست توی یخچال، غذا هم برای تو میاریم. عربا عاقلانه است که. اون وقت از قبیل فرعون ها و کسانی که در قبال حق ایستادن و حق را نابود کردن، در حد غیر قابل توصیف اگر عذاب خلود نباشد جای سؤاله. اونها که فهمیدن شخصیتی مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام، جامع همه حقایق، عالم به همه معارف، شخصیتی که سلونی قبل ان تفقدونی شعار علمی اوست، وجود مبارک آقا حضرت امیر علیه السلام، علم بی نظیر، حلم بی نظیر، شجاعت بی نظیر، سخاوت بی نظیر، فضائل بی نظیر، فاطمه زهرا سلام الله علیها، این شخصیتی که پیامبر اکرم در ارتباط با ایشان حداقل این یک جمله‌ای که همه نقل کردن که حضرتش گفتن ایشان ام و ابیها، مادر پدرش هست، که معانی متعدد شده، من تو ذهنم این معنا میاد که یعنی انسان با مادر یه جور برخورد داره، با فرزند یه جور برخورد داره، با پدر یه جور برخورد داره. برخورد من با فاطمه برخورد پدر با فرزند نیست، برخورد فرزند با مادر است. یعنی اینقدر پیش من اهمیت دارد، ارزش دارد. اینا رو فهمیدن، دانستن، ولی با همه این حرفا به خاطر اینکه چهار روز دنیا بخوان اوضاع احوالی داشته باشن و قدرتی در اختیار داشته باشن، کار رو به جایی برسونن که آقا از تعمیر بگوین صبرت و فی العینه قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نهبا. چنون با من فشار آوردن به من مثل کسی که در چشمش خار، در گلوش استخوان گرفته باشه. تو چشم آدم خار باشه نمیشه نگاه کنه، نمیشه ببنده. تو گلوش استخوان باشه نمیشه حرف بزنه، نمیتونه ساکت باشه. وقت بمیرم، در یک تعبیری هست الان این عبارت یادم نیست، خیلی درد داره. هست امیر میگن پروردگار رو شکایت میکنم از اینا به تو، که من میگن یا با همی وضع ما بساز و بسوز و یا بمیر، یا بمیر. اینجور با حضرت عقب دارم بمیر. اینجور کسانی که یه همچه برنامه هایی داشتن، اون وقت که عذاب نباشه جای صحبته، اگر گرفتاری نباشه جای صحبته، اگر این مسائل نباشد جای سؤال خواهد بود، که واقعا هم عجیبه. حالا در اینه که این شبانه میخوام مصیبت زیادی خونده باشیم، ولی از طرفی هم اوقات مصیبته. یعنی وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها این شبها، این روزها میان بستر افتاده بودن و اون صدماتی که دیدن، این صدماتی که دیدن خیلی از اینه که خونده میشه و آقایون میخونن، اینا مدارکش روشن موجوده و کار به اونجا برسه که حضرت صادق علیه السلام بگوین که و کان سبب وفاتها ان قنف مولا فلان و کذا ها و نعل سیف. اگر این ایام در این که عرض کردم ایام خاصی هست، از جهتی هم ایام گرفتاری و ناراحتی است که خیلی حرف داره. نمی گفتم تعبیر معناش نمی کردم، خیلی عجیبه. و کان سبب وفات ها، سبب هست نه سبب. من یه وقت یادم یاد علیرم گفته باشم، خیلی این صحبت 60 سال قبل، یکی از اساتیدمون صحبت میکرد کان سببه خون، من به خودم گفتم اشتباه میخونه، کان سببه دیگه کانه هست و بعد اسمش سببه مثلا خونه. بعد دقت که کردیم نه درست نه اینجا مثلا بله که آنها توضیح شده که بمونه، اجمالا عبارت همین درسته. و کان سببه وفاته ها ان قنفذ مولا فلان و کذا ها و نعل سی. بازم نمیدونم معنا کنم درست یا نه. بله. نعل سیف شمشیر تو غلاف گذاشته میشه، این غلاف یه تهی داره، اون ته غلاف معمولا با آهن تعبیه میشه، اونی بهش میگن غلاف. و کان سبب وفاته ان قنفذ مولا فلان و کذا به نعل سیف، یعنی به اون تهش همشید، تهش همشید. آقا حضرت صادق علیه السلام فهمیدن سبب شهادت مادر من زهرا سلام الله علیها اون ضربت های قنبان بود. لا اله الا الله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ظلم.